بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارکی دره نجفیه هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، 21 برهان از این کتاب شریف را الحمدلله خواندیم و تحقیق کردیم عبارات شریفه را. آخر برهانی که از این کتاب شریف خواندیم در رابطه با دین الهی و کتاب آسمانی بود که از جانب خدای متعال مؤید شده و مسدد شده و مقرر شده در این زمان در روی زمین، که هر شخص مکلفی تکلیفش هست برای اینکه خبردار بشه از مرادات الهیه، از رضا و غضب الهی رجوع به این کتاب شریف کنه. فرمودن که خدایی که خالق این بشر، آفریننده این جهان، این آفرینش، این انسان هست، تا وقتی که انسانی روی زمین خلق میکنه به این بیان فصیح برای بشر اعلان میکنه که حجتی از جانب انسان مدبر، از جانب این خالق، حجتی و دینی از جانب خدا روی زمین هست. و فرمودن که بایستی که دین خدا روی زمین یقینی باشه، محکم باشه، چون از صفات کمال این خالق مدبر هست که قادر، قدرت داره، و از صفات کمالش هست که عالمه، از صفات کمالش هست که رؤوفه، از صفات کمالش هست که تکلیف مالای و تاق نمی کنه، از صفات کمالش هست که رساننده دینش هست. پس دین خدا در روی این زمین بایستی که واضح باشه و واضح برسه به شخص مکلف، به شخصی که طالب نجات، طالب هدایت. و فرمودن سنت الهیه در انتشار کتب آسمانی بر این بوده که کتب آسمانی مکتوب باشه، نوشته بشه. اشاره فرمودن در نوشتن نسبت به گفتن هم ضبط بهتر صورت میگیره، از تغییر بیشتر محفوظ میشه در نوشتن، از تغییر، از فراموشی، از جابجایی ضبط بهتری هست در نوشتن نسبت به گفتن. و هم اینکه انتشار نوشته نسبت به گفته انتشار سریع‌تری داره، گسترده‌تر هست در نشرش و در انتشارش. احتیاج نیست که اشخاص به نفسه سفر کنن، به نفسه رجوع کنن به مکلفین مختلف، بلکه نوشته ها هست که دست به دست متداول میشه و گسترش پیدا میکنه و منتشر میشه. فرمودن که کتب آسمانی که در روی زمین هست، خب بعض از این کتب منقرض شده و حتی یک نسخه مسمی به این کتب روی زمین نیست، مثل صحف آدم، مثل صحف نوح، کتاب ابراهیم و کتاب هایی که از قبل از موسی علیه السلام حضرت موسی علیه السلام بوده، خدای متعال به خارق عادت خودش با وجود اون انتشار گسترده‌ای که داشته روی زمین کتاب ها را منقرص فرموده و برداشته. حتی انشاءالله در یک مجلسی تحقیق میکنیم سابعین که در قرآن کریم نامشون ذکر شده و در عبارات بزرگان علی الله مقامهم بر اینها اشاره میشه و در حدیث حضرت رضا صلوات الله علیه که خواندیم شخصی به نام عمران صابی رضوان الله علیه که مقتدای این جماعت و جمعیت بود و مسلمان شد و شیعه شد، سابعین دینشون و شریعتشون قبل از موسی علیه السلام، بعضی ها میگن منتسب به آدم هستن یا منتسب به ادریس هستن یا منتسب به انبیایی هستن که قبل از موسی علیه السلام بودن، با وجود این جمعیت و جماعتی که هست و تا به حال باقی مونده، ولی کتاب آسمانی اینها از روی زمین جمع شده. این خودش یک معجز و یک خارق عادت بزرگ هست که چطور میشه با وجود این که در میان جمعیتی جماعتی کتاب آسمانی منتشر باشه، گسترده باشه، محل عزت علما باشه، محل دکانبازها باشه، محل توجه باشه، محل عنایت باشه، محل احترام باشه، چه اونهایی که در زمان خودشون مؤمن بودن که احترام داشتن، چونهایی که در زمان خودشون منافق بودن به جهت دکانشون این کتاب را حفظ میکردن. چطور میشه یک کتاب روی زمین منقرض میشه؟ این خالق عادت الهیه هست که جمعیت جماعت موجوده ولی کتاب منقرضه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن کتبی که الان موجود هست روی زمین، کتاب تورات و بعضی از کتب بنی اسرائیل و کتاب انجیل، که انجیل و سایر کتب بنی اسرائیل ارجاعشون در احکام به تورات و کتاب قرآن کریم هست. کتاب تورات را بررسی فرمودن و حتی اناجیل را، انجیل ها را بررسی فرمودن و نکته عجیبتر اینجا شد. با وجود این جمعیت عظیمی که از یهودیت و مسیحیت روی زمین هست، تعداد مسیحیت روی زمین خیلی بیشتر از تعداد اهل اسلام هست، با وجود این جمعیت یهودیت و مسیحیت بر روی زمین چجور شده؟ به چه خارق عادتی انسان مدبر حکیم چطور با قدرت لایتناهای خودش کتب اصل از یهودیت و مسیحیت را روی زمین جمع آوری کرده؟ در همین کتاب تورات که بررسی کردیم فرمودن که در سفر آخرش، در اون کتابچه ها، در اون سوره هایی که برش رسیدیم از کتاب تورات اشاره فرمودن بزرگوار، انشاءالله باز در مجلد بعد وارد در تفاصیل خواهند شد انشاءالله، فرمودن که وارد در فوت موسی علیه السلام و وقایع بعد از وفات حضرت موسی علیه السلام و جنگ های بعد از حضرت موسی علیه السلام میشه، عزاداری که بنی اسرائیل کردن بعد از موسی علیه السلام و اون وقایعی که بعد از حضرت موسی علیه السلام واقع شد در میان بنی اسرائیل. فرمودن چطور هست که خود اینها، خود این شخص مورخ که کتاب را می نوشته، چجور خدای متعال به بیان خودش، به زبان خودش، به دست این مورخ جاری فرموده که اعتراف کنه، اذعان کنه، تصریح کنه که این کتاب بعد از موسی علیه السلام نوشته شده و یک نسخه از این تورات است در این زمان روی این زمین موجود نباشه. بعد وارد در ماهیت این شخص مورخ شدن که ببینیم چه کاره بوده این که این تورات را نوشته بعد از فوت موسی علیه السلام. معلوم شد تورات اولش که کتاب آسمانی نیست، کتاب موجود الان تورات اون تورات آسمانی زمان خودش نیست، یک کتاب تاریخی هست. بعد در این کتاب تاریخی شخص مورخ را اینجا بزرگوار علی الله مقامه بررسی فرمودند که چه کاره هست که برداشته یک کتاب تاریخی را نوشته و اسمش را تورات گذاشته به دروغ. دیدیم که این شخص مورخ انسانی هست که در نوشته های خودش اوج جهالت خودش را یا اوج کینه و بغض درونی خودش را نسبت به حجت های الهی علیهم السلام ابراز میکنه. در اون اهانتی که به لوط علیه السلام کرد در زنای با محارم العیاذ بالله، در اون اهانتی که با نوح علیه السلام کرد در اون مست شدن در اون شراب خاری و در اون کشف عورت این پیغمبر اولوالعزم خدا و در موارد دیگر که انشاءالله گفتیم باز در جلد دوم به تفصیلاتش میرسیم، چه توهین‌هایی میکنه به هارون علیه السلام، چقدر اهانت میکنه به انبیایی مثل اسحاق علیه السلام که چطور یعقوب علیه السلام چجور حیله کرد، مکر کرد که پیغمبری را برای خودش بدزد، سرقت بکنه در میان فرزندان اسحاق از برادر دیگرش. چقدر در این کتاب تهمت میزنه و اهانت میکنه به ساحت مقدس انبیا و حجتهای الهی علیهم السلام. دیدیم که خدای متعال چقدر واضح و چقدر بیان و آشکار قرار داده که این کتابی که منتسب هست، انتصاب میکنن این اشخاصی که الان هستن با این جمعیت گسترده این کتاب را به خدا، خدای متعال به زبان بیان و فصیح و بلیغ برای هر طالب هدایتی و هر طالب نجاتی انتصاب خودش را از این کتاب برطرف فرموده. پس در نتیجه بعد از تحقیق بزرگوار علی الله مقامه این امر برای ما به وضوح روشن و آشکار شد که کتاب آسمانی که از جانب خدای متعال در این زمان روی زمین هست و مکلفون به هر مکلفی هست، قرآن کریم و فرقان مجید هست. بعد وارد در کتاب قرآن شدن، بررسی کتاب قرآن، در بررسی عظمت قرآن که این کتاب قرآن که انشاءالله در این برهانهای بعد بیشتر وارد در تفصیل عظمتش خواهیم شد، صرفاً یک کتاب احکام الهی روی زمین نیست، این کتاب یکی از معجزات پیغمبر آخرالزمان هست صلی الله علیه و آله، یعنی خدای متعال این کتاب را به عنوان معجز روی زمین قرار داده و در دسترس هر مکلفی، برخلاف معجزات گذشته که منحصر بوده در زمان خاص و در مکان خاص، در زمان و مکان خاص این معجز که کتاب احکام الهی هست منحصر به زمان و مکان خاص نیست، بلکه معجزی هست که برای تمام مکانها و برای تمام زمانها مشهود هست برای تمام مکلفین. و بعد در اعجاز این کتاب شریف شدن، در تحدی که در این کتاب شریف خدای متعال فرموده که اگر جن و انس جمع بشن بخوان مثل این کتاب را، سوره مثل این کتاب را بیارن، اگر تمام جن و انس جمع بشن قدرت بر این نخواهند داشت. و خدای متعال تقریر فرمود و تأیید فرمود و تسدید فرمود این تحدی را در کتاب شریفش، تأیید و تسدید فرمود به این اخبار بغیب، به این خبر بغیب که این کتاب، کتاب محکم خدای متعال هست روی زمین. با وجود این همه دشمن، با وجود این همه دشمن از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله تا به الان چطور خدای متعال این کتاب را تأیید و تسدید فرموده در روی این زمین. پس کتابی هست که صرف احکام الهی نیست، کتاب معجز هست، معجزی هست روی این زمین که خدای متعال احکام خودش را در این کتاب بیان فرموده. در برهانهای بعد انشاءالله باز به این نکته می رسیم که این معجز برخلاف معجزات گذشته، یکی از خصوصیاتش این بود که منحصر به زمان و مکان خاصی نیست. یکی از خصوصیات دیگر این معجز این هست که این معجز انسان سازه، علم آفرینه، روشنگره، بصیرت ساز بشریته. برخلاف معجزات گذشته که وقتی اشخاص در زمان خاص در مکان خاص می دیدن و به صرف این دیدن، به صرف این معجز ایمان می آوردن و بعدش دوباره مرتد می شدن خیلی ها از اونهایی که به حسب ظاهر ایمان می آوردن، این معجز معجزی هست، این معجز معجزی هست که وقتی که شخص را بر ایمان استوار بکنه، بر ایمان مستحکم بکنه و شخص این معجز را به همراه داشته باشه، به این معجز رجوع بکنه، شخص به این معجز رجوع بکنه، در سینه خودش به همراه خودش به این معجز پناه ببره، این معجز معجزی هست که انسان ساز، ترقی میده انسان را برخلاف معجزات گذشته که صرف یک امری بود که خارق عادت بود، یک امری بود که فوق بشری بود. این معجز انسان می سازه. انشاءالله در این چند برهان بزرگوار علالله مقامه عظمت این اعجاز را، عظمت این کتاب احکام الهی را در روی زمین انشاءالله بیان می فرمان. برهان 22 از جمله چیزهایی که محل عبرت عاقلان است در عظمت امر قرآن عظیم و فرقان کریم که بالاترین جمیع معجزات جمیع انبیاء مرسلین و اولیاء مکرمین است، علاوه بر آن که از حین نزول تا روز قیامت باقی است و مشهود خلق عالمین است که اتیان به مثل آن نشده، به طوری که عالم عامی و مرد و زن و بزرگ و کوچک و مسلم و کافر و مؤمن و منافق از جن و انس مستمرن مشاهده می کنن و نمی توانن انکار کنن و همه خود را عاجز می بینن دائما ابداً و هیچ معجزه‌ای از هیچ صاحب معجزی چنین نبوده که از حین صدور الی ابد الابد مشهود جمیع خلق باشد و احدی نتواند انکار آن کند و احتمال ضعیفی دهد، اگرچه بر وجه وسوسه صدر باشد که سحر و شعبده است. این است که اسباب سایر معجزات اسبابی است غیبی و آن اسباب در دست مردم نیست و مشاهد و محسوس ایشان نیست و به هیچ وجه تصرفی در آن اسباب غیبیه ندارند و عجایب تصرفات در نظم و نسق و تقدیم و تأخیر آنها و زیاد کردن بعض و کم کردن بعض و کیفیت تقدیم و تأخیر و زیاد و کم آنها را مشاهده نمی کنند، بلکه مطلقاً ادراک نمی کنند تا بتوانند که از هر جزئی از اجزای آنها و در هر تصرفی از تصرفات در آنها عبرتی گیرند و حسن نظمی فهمند و اذعان به عجزی کنند و خضوع و خشوعی کنند و ایمانی بر ایمانی افزایند و عملی از اعمال و عبادتی از عبادات را به حسب ازدیاد هر درجه از ایمان زیاد کنند و به اقدام شوق رو به سوی خداوند عالم جل شأنه صادق شوند و به زبان ذوق آنند فآنند ذاکر و سائل شوند تا به مقتضای قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم محروم از فیوز لم یزلی نشوند، بلکه فایده ای که در سایر معجزات است همین است که عجز خود را بیابند و تصدیق کنند صاحب معجز را مجملا در امرهایی که می کند و وجه آن را نمی فهمند. پس از دیدن معجز مجملا می دانند که یک ثمری در این احکام هست و این تصدیق مجمل چندان ترقی نمی دهد ایشان را و فهم و شعور ایشان را زیاد نمی کند و ایمان را در قلب ایشان صرف نمی کند و اگر مردمان منصفی باشند تسلیمی دارند و اگر احیانا امتحانی روی داد از بوته امتحان خالص بیرون نیایند. و از این است که اغلب کسانی که به مشاهده سایر خارق عادات تسلیمی کردند به مشاهده امتحانی مرتد شدند. می فرماد بزرگوار علالله مقامه غیر از اون وجه عظمت قرآن، اون وجه عظیم از عظمت قرآن که منحصر به زمان و مکان خاصی نیست، برخلاف سایر معجزات در تمام زمانها در تمام مکانها برای تمام مکلفین از جن از انس جریان داره سریان داره در تمام نسل ها غیر از این وجه عظمت، وجه دیگری که عظمت این قرآن داره این است. می فرماد که معجزات سابق، سایر معجزات غیر از قرآن، معجزات گذشته معجزاتی بود که اسباب این معجزات برای مردم پوشیده بود، مخفی بود. تحقیق کردیم امر شریف را که خدای متعال بر حیث دو نظم امرش را جاری می فرماد، یک نظم ظاهری هست یک نظم باطنی هست. بر اساس نظم باطنی اگرچه معجز را جاری می فرماد ولی نظم باطنی یک نظمی هست که از بشر مستور پوشیده هست. بشر نمیدانه وجه این نظم را که به چطور میشه یک عصای مثلا تبدیل بشه بدل بشه به یک اژدهای عظیم الجثه. بشر نمیدانه وجهش را که در وجوهش تدبر بکنه، تفکر بکنه، در وجوه مختلف این نظم عجیب تفکر کنه، تدبر کنه و در هر تفکری، در هر گوشه‌ای، در هر وجهی از این اسباب غیبیه ترقی پیدا بکنه، بر علمش افزوده بشه، بر ایمانش افزوده بشه. نه، بر بشر پوشیده هست. تنها چیزی که برای بشر حاصل میکنه این هست که این شخص صاحب معجز از جانب خداست. برای بشر همین تسلیم را، همین تسلیم و همین تصدیق بر صاحب معجز را ثابت میکنه. پس به طور اجمال هست، پس بیان این معجز به طور اجمال هست، یعنی میگه رجوع کن به صاحب معجز. این نشان دهنده این هست که صاحب معجز از جانب خداست. پس این میشه وجوه در معجزات گذشته، در معجزات غیر از قرآن. اما قرآن معجزی هست، معجزی هست که در دسترس تمام بشر واقعه و معجزی هست که تمام خلقت، تمام علوم آفرینش لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، معجزی هست که ظاهرش و باطنش، لفظش و معناش در هر تفکری، در هر تدبری انسان را با گوشه از عظمت‌های الهی آشنا می‌کنه، بر ایمان شخص می‌افزاد، بر علم شخص می‌افزاد. یک آیه قرآن بر 70 وجه این آیه جاری میشه، یک آیه قرآن، یک عبارت، از هر نظر کردن در این آیه، از هر تفکر در این آیه، از هر تدبرش، چه در لفظش چه در معناش، شخص هی پیوسته ترقی پیدا میکنه، باعث ترقی شخص میشه، ازدیاد ایمانش میشه، ازدیاد علمش میشه. چه معجزه عجیب و غریبی هست، چقدر برکت داره، چقدر با برکته. پس این وجه دیگر عظمت اعجاز قرآن کریم است. بعد بزرگوار می‌فرماید بلکه فایده‌ای که در سایر معجزات است همین است که عجز خود را بیابند و تصدیق کنند صاحب معجز را مجملاً در امرهایی که می‌کند و وجه آن را نمی‌فهمند. پس از دیدن معجز مجملاً می‌دانند که یک ثمری در این احکام هست و این تصدیق مجمل چندان ترقی نمی‌دهد ایشان را و فهم و شعور ایشان را زیاد نمی کند و ایمان را در قلب ایشان ثبت نمی کند. و اگر مردمان منصفی باشند تسلیمی دارند، و اگر احیانا امتحانی روی داد از بوته امتحان خلاص خالص بیرون نیایند. و از این است که اغلب کسانی که به مشاهده سایر خالق عادات تسلیمی کردند به مشاهده امتحانی مرتد شدند، چنان که بعد از مشاهده بنی اسرائیل آن همه خارق عادات را از موسی علیه السلام به محض اینکه دیدند که صدای گاوی به خارق عادتشان از جسد طلایی بیرون آمد و سامری گفت هادا الهکم و اله موسی، باور کردند و گوساله را خدا گرفتند و گوساله پرست شدند. چرا که خارق عادتها و معجزاتی که از موسی مشاهده کرده بودند به آن واسطه تسلیمی کرده بودند، ولیکن فهم ایشان به آن واسطه زیاد نشده بود و ترقی نکرده بودند که بدانند معقول نیست که خدا مانند گاو خوار کند، این صدای گاو بده. و همچنین مسلمین بعد از مشاهده آن همه خارق عادات از خاتم النبیین صلی الله علیه و آله، بعد از وفات آن جناب به اندک امتحانی همه مرتد شدند و از کسی که به منزله هارون بود نسبت به موسی، نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله اعراض کردند و همه گوساله پرست شدند، چرا که علم و فهم ایشان به مشاهده آن معجزات زیاد نشده بود و اینقدر فهم نداشتند که شخصی را که از موسی و هارون به مراتب کامل تر بود از گوساله‌ای که به مراتب از گوساله بنی اسرائیل کم تر بود تمیز دهند. بزرگوار الله مقامه اینجا به چه نکته عجیب غریب اشاره می‌فرماد، در دروس مبارکشون تفسیر می‌فرماد. اون چیزی که مکلف را از ارتداد حفظ می‌کنه، مکلف را بر دین استوار میکنه، محکم میکنه، ثابت قدم میکنه، علمه. اون علمه که مکلف را ثابت قدم میکنه در راه ایمان، علمه که مکلف را خدا پرست میکنه، خدا شناس میکنه، حجت شناس میکنه، دین شناس میکنه، اون علمه. مثال میزنن بزرگوار الله مقامه، در زمان موسی علیه السلام چقدر حضرت بر بنی اسرائیل نعمت گذاشتن، منت گذاشتن، چه منت های عجیب و غریبی، چقدر برشون نعمت دادن، چه معجزات بزرگی. بنی اسرائیل را از اسارت فرعون نجات دادن با چه معجز عظیمی، و تمام فرعون را و فرعونی ها را هلاک کردن، دریا را برای اینها شکافتن، از دریا رد شدن، اینها مشاهده کردن این معجز عظیم را، رد شدند و فرعون را، لشکر فرعون را غرقش کردند. حضرت موسی علیه السلام چند سباهی از قومشون دور شدند. شنیدید و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله، 30 روز 40 روز از قوم حضرت دور شدند. در این مدت قلیل که از قوم دور شدند رفتن اینها گوساله پرست شدن، گوساله را خدای خودشون گرفتن. این همه اینها معجزه‌دیده بودن، اینها اینجور در دینشون مرتد شدن. در همین حدیث شریفی که در تفسیر قمی روایت میکنه از ماجرای گوساله سامری، حدیث مفصله، اینجور هست اگر بخوایم خلاصه حدیث را بیان بکنیم، که حضرت موسی علیه السلام 30 روز از قومشون دور شدن و در این مدت قوم که حضرت از قوم دور شدن و 10 روز اضافه شد مدت 40 روز، آمد شخصی در میان اینها که ابلیس بود، به صورت شخصی آمد به اینها گفت که موسی علیه السلام از شما فرار کرده و از شما پنهان شده، فرار کرده و شروع کرد به گول زدن، به حیله زدن اینها. اینها هم قول ابلیس ملعون لعنت الله علیه را باور کردن و گفت ابلیس به اینها که دیگه موسی علیه السلام به سوی شما بر نمی گرده، موسی رفت از میان شما و بر نمی گرده، فرار کرده. گفت بیان زیورالاتتون را، طلاهایی که دارین را، اینها را جمع کنید. اینها آمدن طلاهاشون را جمع کردن. در میان اینها شخصی بود به نام سامری، شخصی بود به نام سامری، از جمله زهاد، از جمله عباد، از جمله اون صاحبان به حسب ظاهر تشخص در نزد موسی علیه السلام، از جمله مؤمنین بزرگ بود به حسب ظاهر. این سامری لعنت الله علیه از جمله بزرگهای ظاهری بود در نزد موسی علیه السلام. سامری، اینا وقتی که از نیل، از دریای نیل رد می شدن، سامری جلو لشکر حرکت می کرد، جلو قوم بنی اسرائیل حرکت می کرد، پشت سر جبرئیل. جبرئیل بر اسبی سوار بود، می دید که این اسب جبرئیل که وقتی داره در این کوچه هایی که ایجاد شده حرکت می کنه، در این راه، در این خشکی که ایجاد شده سیر می کنه، وقتی سومش را می گذاره زمین، این اسب زیر این سم خاک شروع میکنه به جنبیدن. این اسب جبرئیل علیه السلام یک خاصیتی داشت، یک حالتی داشت که وقتی روی یک خاکی پاش را میگذاشت، این خاک را برش روح میدمید، زنده میکرد این خاک را. این هم شخص زرنگی بود، از اون خاکهایی که از این اسب زنده میشد، از پای جای این سم اسب زنده میشد، اینها را در یک کیسه جمع آوری کرد، در همون وقتی که از دریا اینها عبور میکردن همراهش بود و افتخار میکرد بر بنی اسرائیل که این مقدار خاک را در کیسهی به همراه داره. ابلیس ملعون آمد که برای اینها آمد گوساله‌ای را درست کرد از این طلاها، از این زیورالات، و آمد پیش سامری بهش گفتش که مقداری از این خاکت را به من بده، و خاکش را آمد گذاشت در میان شکم این گوساله. اومد سامری را اینجور حیله کرد، گولش زد، این ملعون را، ملعون سامری را که گفتیم جزء مؤمنین ظاهری بزرگ بود، اومد مقدار این، اومد از این خاک را گذاشت در جفت این گوساله و شروع کرد از این گوساله جمادی مو رویش کردن، مو شروع کرد رویش کردن و صدای گوساله در آمدن از این گوساله. دیدن اینها یک جمادی، این تبدیل، این جماد تبدیل به یک حیوانی شد، از این داره مو رویش میکنه، صدای گاو در میاره. اینها گفتن که پس این خدای ما هست. آمد ابلیس هم اینها رو گول زد، سامری را هم به طمع انداخت، گفت که بله این خدای شما و خدای موسی هست. وقتی که خبر را به حضرت موسی علیه السلام دادن و حضرت موسی علیه السلام آمدن به نزد قومشون، چقدر حضرت غضبناک شدن. غضب حضرت را شنیدید که چقدر شدید بود، که اون الواح آسمانی را به شدت غضبی که داشتن از دست انداختن، ریش هارون علیه السلام را گرفتن. هارون علیه السلام گفت من چه کنم، اینها من را اصلا تبعیت نمی کنن، من را بیچاره کردن، اینها من را بیچاره کردن، از دست اینها هارون علیه السلام فرار کرد. اینجور اینها بر این کفر و ارتداد برگشتن. بعد در این حدیث اینجور میگه تعداد نفرهایی که در اینجا مرتد شدن، تعداد نفراتشون را 70,000 نفر ذکر میکنه. 70,000 نفر در این قوم بنی اسرائیل، این که این همه معجز دیدن، به واسطه یک حیله شیطان لعنت الله علیه همشون مرتد شدن. و در احادیث اهل بیت علیهم السلام هست، میفرماد که در این امت در این امت هم که مثال امت موسی علیه السلامه، یعنی هرچه در اون امت گذشته واقع شد مثالش و نمونه هاش در این امت واقع میشه. امام علیه السلام در احادیث اهل بیت علیهم السلام، این امت هم که آمدن این خلیفه اول را برای خودشون تراشیدن، میفرماد خلیفه اول مثال گوساله بنی اسرائیله که اینها این خدا را برای خودشون به خدایی گرفتن. حتی در آیه میفرماد و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، اینقدر این بنی اسرائیل عاشق این گوساله بودن، با وجودی که حضرت موسی علیه السلام گوساله را بر آتش زد، بر خاکستر داد، خاکسترش را بر آب داد، اینقدر اینها محبت این گوساله را در دلشون داشتن، در حدیث میفرماد اینها داخل آب شیرجه میزدن، داخل میشدن که خودشون را در معرض خاکسترها این گوساله در بیارن و این را بچشن. اشربو بنوشانن بر خودشون، اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم، اینقدر محبت این گوساله را داشتن، اینقدر محبت این گوساله را داشتن. در حدیث می‌فرماد که در این امت هم اینقدر محبت این گوساله ساختگی را برای خودشون داشتن. شنیدید الحمدلله وقتی امام زمان صلوات الله علیه ظاهر میشن، ظهور می‌فرمان و اون دو ملعون را حضرت بر اون درخت خوش به دار میزنن که به حسب ظاهر برای امتحان درخت را سبز میکنن، چه میگن؟ میگن ما تا به حال که از اینها معجز ندیده بودیم، این همه عاشق پیشه بودیم، محبت خاص داشتیم، حالا یک امر مشابهی هم از اینها برای ما ظاهر شد، دیگه از ما دست از اینها به هیچ وجه بر نمیداریم. که امام علیه السلام افراد را دو دسته میکنن، جدا میکنن و همه را حضرت هلاک میکنن، عاشقان این دو گوساله را. پس اون خلیفه اول که اینجا تراشیدن مثال گوساله در امت بنی اسرائیل. بعد بزرگوار علالله مقامه می فرماد که این امت گوساله‌ای که تراشیدن، این نکته بسیار ظریفی است که در احادیث اهل بیت علیهم السلام برش اشاره می کنن. بزرگوار اینجا تفسیر می فرماد گوساله‌ای که این امت برای خودشون تراشیدن به مراتب بی خاصیت تر و کم خارق عادت تر بود از اون گوساله‌ای که بنی اسرائیل برای خودشون تراشیدن. و تفسیر می‌فرماد، عبارت بزرگوار را بخوانیم، می‌فرماد که و همچنین مسلمین بعد از مشاهده آن همه خارق عادات از خاتم النبیین صلی الله علیه و آله، بعد از وفات آن جناب به اندک امتحانی همه مرتد شدند و از کسی که به منزله هارون بود نسبت به موسی، نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله اعراض کردند. بنابر اون حدیثی که متواتر هست در میان سنی و شیعه، یعنی همه این را قبول دارن، که امیرالمومنین صلوات الله علیه حضرت پیغمبر فرمودن علی منی به منزلت هارون من موسی. میفرماد اینجور هارون این امت را رها کردن، اعراض کردن و همه گوساله پرست شدن، چرا که علم و فهم ایشان به مشاهده آن معجزات زیاد نشده بود، نرفته بودن علمشون را ایمانشون را زیاد بکنن، رفته بودن به واسطه اون اموری که مشاهده کرده بودن، به واسطه تماشاها ایمان آورده بودن، ایمانهای ظاهری بود نه ایمانهای قلبی و دلی، و اینقدر فهم نداشتن که شخصی را که از موسی و هارون به مراتب کاملتر بود، امیرالمومنینی که مربی هارون و موسی علیهم السلامه، امیرالمومنینی که امام موسی و هارونه، اینا امیرالمومنین به این عظمت را رهاتر کردن از گوساله‌ای که به مراتب از گوساله بنی اسرائیل کمتر بود تمیز دهن. اینا کارشون از بنی اسرائیل خرابتره. والله میفرماد اینا از هارون بزرگتر را رها کردن و رفتن سراغ گوساله بی‌خاصیت تر از گوساله بنی اسرائیل. بعد بزرگوار اینجا اثبات میکنن که چرا این عبارت را ذکر کردن، از گوساله‌ای که به مراتب از گوساله بنی اسرائیل کمتر بود تمیز دهن، و این که عرض شد که گوساله ایشان کمتر بود از گوساله بنی اسرائیل، والله محض اغراق نبود. چرا؟ چرا که گوساله بنی اسرائیل جسدی بود از طلا یه جمادی بود، جماد طلایی بود، طلایین بود، از زیورالات طلایی ساخته بودند. جسدی بود از طلا و خواری داشت مثل گاو. جسد جمادی داشت، خاصیت حیوانی داشت و خواری داشت مثل گاو، و این خارق عادت بسیار بزرگی است که جمادی صدای حیوان کند. اگر نعوذ بالله کسی دیگر در همین زمانها جمادی را مانند سامری بسازد و صدای گاو کند، مردم این روزگار به اضعاف مضاعفی که به سامری گرویدن به او خواهند گروید. حقیقت این هم چنان که گوساله مسلمین خارق عادتی نداشت و به قدر صدای گاوی هم از او نشنیدن و معذالک تابع او شدن. این گوساله یک خارق عادت پیش پا افتاده نداشت که رفتن اینجور پرستیدن و اینجور از هارون با عظمت تر را رها کردن. اونا رفتن یک گوساله را اقلن برای خودشون پرستیدن که یک گوساله خارق العاده بود، یک گوساله عجیب غریب بود، جمادی بود، طلایی، صدای حیوان میداد. اینها که همینقدر خارق عادت هم در این گوساله شون نداشتن که رفتن پرستیدن، چنان که گوساله مسلمین خارق عادتی نداشت و به قدر صدای گاوی هم از او نشنیدن و معذالک تابع او شدن. پس فرق ایشان با بنی اسرائیل این شد که آنها به گوساله صاحب صدا گرویدن و ایشان به گوساله بی صدا. باری اگر قدری فکر کنی تصدیق مرا خواهی کرد در این که سایر معجزات ایمان را در قلب انسان ثبت نمی کند. یک حقیقت، سایر معجزات انسان را در دین صاحب بصیرت، صاحب قدم نمی کنه. سایر معجزات فقط یک اشاره می کنه به انسان که این صاحب من بر حق، همینقدر. ولی تا وقتی این شخص علم اخذ نکنه، ایمان قلبی اخذ نکنه، علم و ایمان قلبی اخذ نکنه، خدا شناس نشه، پیغمبر شناس نشه، در معرض ارتداد قرار داره. ایمان او یک ایمان عاریه هست، ولی این معجز، این قرآن کریم، این چه معجزی هست که در قلب افراد نفوذ میکنه، قلبها را دگرگون میکنه، انسان سازه، انسان میسازه، عالم میسازه، عارف میسازه. میفرماد باری اگر قدری فکر کنی تصدیق مرا خواهی کرد در این که سایر معجزات ایمان را در قلب انسان ثبت نمیکند، چنان که دانسته ای که بعد از مشاهده آن همه معجزات جمیع مسلمین مرتد شدند مگر 4 نفر. پس مغرور به تسلیم ظاهری خود و غیر خود مشو، اگرچه مسلمانان به عدد مسلمانان سلف باشن یا بیشتر. میفرماد که مغرور جمعیت نشو. چقدر بود جمعیت اسلام وقتی که حضرت صلی الله علیه و آله از دنیا رفتن؟ چقدر بود این جمعیت؟ چه سیاه لشکری بود؟ چه سرزمین هایی که داخل در اسلام شده بود؟ چه قبیله هایی که آمدن مسلمان شده بودن؟ جمعیت عظیم بود. چند نفر مؤمن بود؟ چند نفر مسلمان بود؟ ارتد الناس بعد رسول الله 3 یا 4، 3 نفر و نصفی. اون 3 نفر و نصفی چرا مرتد نشدن؟ چون ایمان در قلبشون رسوخ کرده بود، چون قلبشون دگرگون شده بود، چون علم در قلب اینها، ایمان در قلب اینها رسوخ و نفوذ کرده بود، اینها را دگرگون کرده بود. ولی اینهای دیگری که مرتد شدن، چرا مرتد شدن؟ چون هیچ ایمان در قلب اینها رسوخی نکرده بود، همین به صرف چشم، به صرف یک تماشا، مثل این تماشاچی ها که یک امر خارق العاده را، یک امر عجیب غریبی را معرکه میگیرن، دورش جمع میشن، یک معرکه گرفته بودن، یک ایمانی آورده بودن، ایمان معرکه‌ای، ایمان آریه‌ای. میفرماد بزرگوار پس مغرور به تسلیم ظاهری خود و غیر خود مشد. جمعیت ها همشون سیاه لشکرن، بی خاصیتن. اون 1 نفر 2 نفر، اون تعدادی که صاحب قلب سلیمن، من اتى الله به قلب سلیم، صاحب ایمان قلبی هستن، اون خاصیت داره، اون ارزش داره، اون بها داره. به تسلیم ظاهری خود و غیر خود مشو، اگرچه مسلمانان به عدد مسلمانان سلف باشند یا بیشتر. و از همین است که آیه مبارک شرح حال ایشان را کرد که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. آیه قرآن اعراب آمدن خدمت پیغمبر، گفتن ما ایمان آوردیم. آیه نازل شد، پیغمبر به اینها بفرما که شما هیچ ایمان نیاوردید، شما بگید ما اسلام آوردید، ما در ظاهر تسلیم توی پیغمبریم، ما در ظاهر تسلیمیم، ولیکن ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان و علم در قلوب شما رسوخ نکرده، شما یک تعداد سیاه لشکرید، یک جمعیت سیاه لشکر، بیشتر نیستید. و این قبیله از جماعت مشاهده سایر معجزات را کرده بودند و فایده‌ای که به ایشان عارض شد ارتداد ایشان بود بعد از اسلام، که حالت کفر اصلی ایشان به مراتب بهتر بود از ارتدادشان. کفر برای اینها از اون ارتدادشون بهتر بود. هرچه شخص برش حجت تمام تر بشه، اعراض که بکنه عذاب شدیدتر میشه. یه قاعده کلی هست، یک اصل کلی هست، به خصوص در همه جا، در اینجا بزرگوار میفرماد، در جاهای دیگر میفرمان، میفرمان حالا که بر شما خدای متعال این منت را گذارده، این علم را، این حکمت را، این اتمام حجت را بیش از سایرین بر شما تمام کرده، خدای ناکرده بد شما بدتر از بد مردمه، همینطوری که خوب شما خوبتر از خوب مردمه، بد شما از بد مردم بدتره، والله بد شما از بد مردم بدتره. میفرماد حالت کفر اصلی ایشان به مراتب بهتر بود از ارتدادشان. باری خواستم مقدمه مختصری از برای مطلبی بگویم، سخن سخنی را کشید و قدری طولانی شد، پس بهتر آن که برهانی دیگر عنوان کنم و مطلب مقصود را عرضه دارم. انشاءالله در ادامه همین عظمت اعجاز قرآن در وجوه دیگرش هست، انشاءالله به توفیق صاحب الامر صلوات الله و سلامه علیه، به حفظ امام علیه السلام، به تفهیم امام و توفیق امام علیه السلام، در مجلس بعد فرمایش بزرگوار را تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.